برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه اول نوامبر 2010 که برابر با 10 آبان 1389 است. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و در 90 دقیقه آینده با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با اهمیت انقلاب اکتبر با سیاوش دانشور از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین در رابطه با امنیت محل محور و قتل یا حکم اعدام طارق عزیز با هم صحبتی خواهیم داشت. توجهتون رو به این برنامه جلب می کنم. صدای کمونیسم کارگری صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی است، صدای کارگران کمونیست، صدای زنان و نسل جوانی است که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و صدای تمام کسانی است که می‌خواهند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنید، شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه بکنید. دوستان عزیز، این برنامه هر روز ساعت 21 به وقت تهران از طریق همین رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. به این برنامه گوش کنید و دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر رو فراموش نکنید.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. سیاوش دانشور را با خود داریم. سیاوش دانشور، خوش اومدید.
سلام کردم، خسته نباشین.
سیاوش دانشور، به سالگرد انقلاب اکتبر نزدیک میشیم و خب در رابطه با این انقلاب خیلی صحبت ها میشه و مردم هنوز هم موافق مخالف اظهار نظر میکنن. اهمیت این انقلاب کارگری چی بود؟
در قرن 20 یه اتفاقات مهمی افتاده. به عنوان مثال ما دو جنگ جهانی رو داریم که زندگی بخشی از مردم رو تو دنیا و کشور درگیر رقم زده و همینطور انقلاب اکتبر رو داریم. خیلی رویدادهای دیگه که اگه بخواید به اهمیت و عدم اهمیتشون نگاه بکنین، معمولا ذهنیت میره روی چند تا واقعه مهم و به نظر من اگه قرن بیستم یه اتفاق مهم از زاویه انسانی، از زاویه تحول سیاسی، تحول انقلابی داشته و تأثیراتی که روی دنیا گذاشته، انقلاب اکتبره. در یک کشوری که به هر حال نمونه انحطاط سرمایه‌داری بود در سطح دنیا و این انحطاط خودشو در یک جنگ جهانی، جنگ اول، نشون میداد و قحطی و بدبختی و کشتار و همه مسائل به اصطلاح اونجا فشرده شده بود و خودشو بیان میکرد، یک حزب سیاسی کمونیستی با یک عقاید روشن انقلابی، حزب بلشویک، تونست حکومت وقت و سرنگون بکنه و اعلام حکومت کارگری بکنه و این اتفاق تو اون دوران شاید اولین بار بود تو اون مقیاس. اگه مسئله کمون پاریس رو که قبل‌تر اتفاق افتاده بود اونو به هر حال در نظر نگیریم، اولین بار بود که در یک کشور وسیع پهناور اروپایی و در یک مقیاس وسیع کارگرها میتونستن قدرت رو سلب بکنن از طبقه حاکم و این پیام به طبقه کارگر جهانی بده که امکان پذیر هست، عملی هست و میشه قدرت سیاسی رو از دست طبقات دارا در آورد و تلاش کرد برای اجرای برنامه کارگری سازمان دادن جامعه‌ای که تماماً و در تقابل با نظام سرمایه‌داری و استثمار و بردگی و مالکیت و خصوصی و غیر قرار داره. و به همین دلیل میبینین شما بعد انقلاب اکتبر دنیا دو نصفه میشه. تأثیرات این انقلاب به تشکیل احزاب کمونیست وسیع از قلب آمریکا تا کشورهای دیگه منجر میشه، باعث میشه که هر کسی هر دردی داره در هر گوشه جهان و هر آرمان حتی ناسیونالیستی، صنعتی، دموکراتیک و غیره ای داره خودشو سوسیالیست به نامه، هر کسی هر اعتراضی به هر موضوعی داره و میخواد بهبودی رو به اصطلاح ایجاد بکنه، تبعیضی رو کنار بزنه، حقوقی رو به دست بیاره، خودشو سوسیالیست مینامه. و سوسیالیسم و عقاید سوسیالیستی بعد انقلاب اکتبر به یک اپیدمی تبدیل میشه و همه توی دنیا، حتی طبقه حاکم سعی میکنه گرایشات چپترش رو بیاره جلو. در خود قلب اروپای غربی ما میبینیم که اگه شما پدیده سوسیال دموکراسی و به دولت‌های رفاه یا اقتصاد کینزی توجه بکنین، میبینین که در اساس اینا یک تلاشایی برای عدم جلوگیری از اکتبر دیگه در اروپا و عقب نشینیایی که در اثر انقلاب اکتبر تحمیل میشه به طبقات حاکم. این که سرنوشتشون انقلاب چی شد میشه راجبش صحبت کرد، منتها اساس مسئله اینه که تا قبل از اون سوسیالیسم رایج، احزاب سوسیال دموکرات اون وقت، احزاب انترناسیونال دو، دیدگاهی داشتن که یک نوع تسلیم به تاریخ، یک نوع تدریجی گرایی، و این باور بود که در مسیر زندگی بشر و مبارزه اجتماعی یک روزی در اون افقای دوردست سوسیالیسم خواهد اومد و سرمایه‌داری نخواهد موند و بالاخره عدالتی که وعده میدادن اجرا میشه. و این در اساس تسلیم انسان به تاریخ و گرفتن و سلب سرنوشت ازشه و اینکه انسان به عنوان یه فاکتور اراده نداره و نمیتونه در تاریخ خودش، در نقش دادن و شکل دادن به تاریخ خودش نقش ایفا بکنه. و این عقایدی بوده که از جنبه فلسفی به فلاسفه قدیم برمیگرده، از جمله فوئرباخ و غیره، دیدگاه مارکس نبوده هیچ وقت. و اهمیتی که لنین با تزای آوریل و بلشویکا تو اون دوره به حال دارن اینه که این کوه یخ انترناسیونال دومی ها رو، این نوع تسلیم به تاریخ رو در هم میشکنن و امکان پذیری و عملی بودن سوسیالیسم رو به اثبات میرسونن و اینکه طبقه کارگر میتونه از این چارچوبای نظام حاکم، از قوانینی که دیگه مثل پیامبران و خدایان و همه اساطیر ساخته دست بشر زمینی به پدیده‌هایی برای تسلیم بشر تبدیل شدن، اینا رو کنار بزنه و متکی بکنه به امر تغییر انقلابی توسط خود آدم‌ها، توسط خود طبقه. و اینکه اگه حزبی باشه چنین آرمانی رو نمایندگی بکنه، بتونه نیروی لازمی، لااقل حداقلی از نیروی رادیکال و پرسر و صدا و متنفذ طبقه کارگر رو در یک کشوری بیاره، میتونه در مقابل آلترناتیو و راه حلایی که طبقات حاکم ارائه میدن بیسته و به اصطلاح اوضاع جامعه رو عوض بکنه. بسیاری اتفاقات و رویدادها رو ما داشتیم در سطح قرن بیستم، حتی بسیاری جنبش‌ها رو داشتیم که به رفرمایی و حتی به بهبودهایی منجر شده در زندگی جامعه، در زندگی کارگرها، اکثریت مردم محروم. و حتی جنبش‌های کارگری داشتیم که به جنبش‌های متفاوتی که تونستن برها تأثیراتی داشته باشن، ولی هیچ کدوم از اینا در مقایسه با انقلاب اکتبر اون جایگاه نداره. دقیقا به این دلیلی که این تفاوتی که انقلاب اکتبر ترسیم میکنه راه نجات بشریت، راه تغییر جامعه رو نشون میده. و همین دلیل شما میبینید که دنیا حول این عقاید قطبی میشه، یا طرفدارشن یا علیهش مینویسن. در ته جامعه مثل ایران هم سلام ملک و شعار بهار مجبور میشن و خیلی های دیگه. راجع به لنین شعر بگن، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما از سران بلشویک عنوان اساطیری یاد میکنم و کلن بلشویزم و عقاید انقلاب اکتبر به عنوان یک آرمانی برای نجات، برای رهایی، حالا هر کسی از این نجات هر تلقی داریم مهم نیست، به این تبدیل میشه در دنیا و در قلب هر کارگر و در هر معدن و در هر کارخونه و در هر گوشه‌ای. بالاخره اگه امیدی به رهایی هست، امیدی به آزادی هست، امیدی به برابری هست، با اکتبر تداعی میشه. هنوزم که هنوزه انقلاب اکتبر چنین جایگاهی رو داره و کوهی از مطالب و کتاب و مقاله و سمینار و تبلیغات از اینور آنتی کمونیستی و ضد لنینی و غیره که در ادار انجام میشه و شما هر حرفی میخواییم بزنین از جمهوری اسلامی و حوزه علمی قم تا بگیرین تا مراکز فکری و اتاقای فکری در پنتاگون و در آمریکا و اروپای دموکرات دارن علیه کمونیسم و علیه لنین و علیه انقلاب اکتبر میگن و این معنیش اینه که علارغم اینکه اون انقلاب تموم شد، شکست خورد به دلایلی، ولی هنوز به اصطلاح این خطر و اون نیروی بالفعل و واقعی طبقه کارگر جهانی میتونه دوباره به تکرار همچین چیزی در همچین انقلابی مبادرت بکنه، دست ببره و هنوز به این دلیل ما میبینیم اهمیت انقلاب اکتبر کجاست و تا زمانی که جامعه طبقاتی است خطر اکتبر و خطر انقلاب اکتبر وجود داره و همین دلیلی هم راجع به حرف میزنم.
سیاوش دانشور، بعضی ها معتقدن که خب مارکس معتقد بوده که انقلاب سوسیالیستی زمینش بیشتر در کشورهای به اصطلاح صنعتی اروپایی آماده تر بود و لنین با اقدام به انقلاب اکتبر و بلشویک ها یک به اصطلاح گذری از مارکس و مارکسیسم کردن. نظرت در این رابطه چیه؟
ببینید، مارکسیزم و عقاید مارکس مثل توضیح المسائل و یک مجموعه اوراد مذهبی نیستش که ایشون نشسته یه حرفایی رو زده بقیه. اولا مارکس اینطوری نگفته. مارکس اون زمان بالاخره ارزیابیاش رو این بود که تو جامعه صنعتی، جامعه‌ای که طبقه کارگر به هاش شکل گرفته، امکان این که طبقه کارگر بتونه اقدامی بکنه علیه سرمایه به انقلاب خودش دست ببره بیشتره، ولی از این صحبت نکردن که چنین امکانی هیچ جا وجود نداره. و تازه اون زمانم که لنین و بلشویک ها دست به انقلاب زدن، جامعه سرمایه داری روسیه جامعه سرمایه داری بود، یک دوره از رشد اقتصادی رو پشت سر گذرونده بود، یک طبقه بورژوازی صنعتی ایجاد شده بود، طبقه کارگر وسیع ایجاد شده بود. سال 1900 و به انقلاب 1905 واسه قبلش، وقتی حزب سوسیال دموکرات کارگر مارکسیست در روسیه تشکیل میشه، بر اساس وجود طبقه کارگری که اون زمان در سراسر روسیه وجود داره، نه اونجا فقط، در چند کشور به هر حال بزرگ و صنعتی اون زمان، آلمان، فرانسه، انگلستان و بعدش روسیه که نسبت اونایی کم عقب‌مانده بود، ولی در هر حال در یه جامعه سرمایه‌داری این اتفاق افتاد. اون کاری که لنین کرد این بود که چارچوب مارکسیسم و کاربست مارکسیسم رو در یه جامعه مشخص پیاده کرد. شما اگه بخواید در ایران انقلابی بکنین، حتما نمیتونین همون چارچوبی رو که در روسیه قریب 100 سال پیش اتفاق افتاده مو به مو اجرا بکنین. همونطوری که کارگر فرانسوی امروز اگه بخواد دست ببره به یه انقلاب دیگه، دقیقاً نمیره تجربه کمون پاریس رو تکرار بکنه. لابد میاد بر اساس شرایط امروز، بر اساس سوالات امروز، بر اساس داده های امروز دست میبره به مسئله تغییر. اساس تئوری مارکسیسم اینه که بالاخره یه جامعه طبقاتی هست، این تو این جامعه طبقاتی مناسبات ملکی، مالکیت خصوصی، دولت، نهادهای طبقه حاکم برای این سازمان داده شده، عقاید، ایدئولوژی، دانشگاه، همه چیز تو این جامعه از بالا تا پایین تا نهاد مذهب و غیره برای این سازمان داده شده که استثمار طبقاتی و تولید سود و سازمان بده و این مناسبات رو نگه داره. و شما اگه بخواین علیه این مناسبات در کلیت خودش، در جامعیت خودش حرف بزنین، راهی دیگه جز انقلاب کارگری و الغای این مناسبات و نفی این مناسبات ندارین. اساس مارکسیسمه این که در سوالات مشخص، در هر کشور مشخص، در هر مقطع مشخص این سوالات چه معنی پیدا میکنه، این دیگه دست سوسیالیستا و کمونیستای اون دوره رو میبوسه که سازمان کارگری چه شکلی به خودش میگیره، حزب کارگری و چه تاکتیکایی داشته باشه. و خیلی سوالات دیگه در هر کشوری برمیگرده به وضعیت و اون موقعیت مجموع اوضاع و احوال سیاسی اون وقت، صف‌بندی‌های سیاسی، ولی اینکه در نقد پایه‌ای مارکسیستی به جامعه سرمایه‌داری، اینکه این نظام مبتنی بر استثمار و بردگی مزدیه و مبتنی به مالکیت خصوصیه و تعداد زیادی، اکثریت عظیمی کار میکنن، ثروت تولید میکنن و خودشون ازش بی‌بهره هستن و اقلیت ناچیزی، مفتخوری که هیچ کاری نمیکنن، بخش اعظم ثروت جامعه رو در کنترل خودشون گرفتن و بر اون اساس نمیذارن بقیه زندگی بکنن، هر طوری دلشون بخواد با زندگیشون بازی میکنن. این همیشه هست، این از ابتدای سرمایه‌داری تا امروز ما داریم. اگه تغییری سرمایه‌داری کرده اینه که ابزارهای سلطه، ابزارهای سرکوب و به درجه اعلا رسونده و پیچیدش کرده. اون نقد پایه‌ای به سرمایه‌داری از نظر کمونیست سری جاشه و من فکر میکنم در ایران، فرانسه امروز، روسیه امروز، هر کشور دیگه توی کره خاکی که از این مناسبات داره تبعیت میکنه، اگه دوباره کمونیستی حزبی پیدا بشه بخواد اون اکتبر رو تکرار بکنه، مجبور میشه به این نقد پایه‌ای متکی بشه، به اضافه جواب دادن به سوالات روز و چارچوبای مشخص اون کشور معین و غیره. و بنابراین اینکه کسی از چارچوب چیزی عبور کرده، این سوال کمونیست‌ها هیچ وقت نبوده. اگه طبقات حاکم دارن این حرفو میزنن، او با به شما چه مربوطه؟ شما نظامتونه حفظ بکنین که کسی میاد به قول معروف علیه این به چه روشی، به چه طرقی میخواد شما رو بندازه، اون امر اون جنبش امر شما نیست. متأسفانه تا چپایی که این حرفا رو میزنن، یه منظورتون اونا باشه، خب اونا قبلا یه تصمیم سیاسی گرفتن که کلا این پدیده رو زود میدونن، درست نمیدونن، وضع موجود رو تایید میکنن، در نتیجه سعی میکنن تسلیم طلبی به نظام حاکم و با تئوری های توجیه بکنن. اینا قبل از اینکه درجه ای از حقیقت و حقانیت سیاسی تئوریک داشته باشه، بیشتر یک موضع‌گیری که اظهار پشیمانی میکنه و یک نوع تسلیم طلبی سیاسیه.
La 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 la
با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم، شنوندگان عزیز، در رابطه با انقلاب اکتبر. سیاوش دانشور، 94 سال از این واقعه بزرگ میگذره. آیا میشه به تأثیرات ابژکتیوی از این انقلاب در جامعه کنونی اشاره کرد؟ چه تأثیراتی بر زندگی مردم در دنیا تونست این انقلاب به وجود بیاره و چه تأثیرات ویژه‌ای برای مردمی که تو روسیه زندگی میکردن؟
ببینید، قبل از انقلاب اکتبر دنیا یک شرایطی داشته. اگه کسی میخواد واقعا، هر مورخ منصفی هم میخواد به یک این موضوع نگاه بکنه، مستقل از اینکه چقدر با عقاید سوسیالیستی موافق است یا موافق نیست، باید بره وضعیت اون روز دنیا رو ببینه. وضعیت حقوق، قوانین و جایگاه به هر حال بشر رو، اینا رو تو اون وقت ببینه. تو اون زمان در روسیه خب یک بردگی محض بود، حکومت تزاری بود که خب تزار تو انقلاب فوریه سرنگون شد و 7-8 ماه بعدش هم بالاخره توی اکتبر دولت موقت کرنسکی و منشویکا سرنگون شدن، یا بورژوازی لیبرال و برای کسایی که ترکیبی که اون دولت رو تشکیل میدادن. به دنبال انقلاب اکتبر، اولا مسئله آزادی زن، برابری زن و مرد و سوسیالیست‌ها آوردن و به دنیا تحمیل کردن. قبلش کارگران آمریکا راجعش حرف زده بودن، زنان بلژیک، زنان سوسیالیست در بلژیک راجعش حرف زده بودن، کلارا زتکین راجعش حرف زده بود و بالاخره توی انترناسیونال سوم کمونیستی این روز به رسمیت شناخته میشه به عنوان روز جهانی زن. و تازه 70 سال بعد، 70 و چند سال بعدی که سازمان ملل قبول میکنه که این روز به عنوان روز جهانی زن به عنوان 8 مارس و منظورم به رسمیت بشناسه، مسئله روز اول ماه مه، روز کارگر، حقوق کارگری به همین ترتیب، حقوق مدنی در جامعه به همین ترتیب، آزادی هایی که اکتبر بلا فاصله اعلام میکنه و در فاصله کوتاهی که برای هر کدومش جنبش ها سالها تلاش، مبارزه، زد و خورد و مزلات زیادی وجود داشته تو کشورات غربی، کشوری که معتقد بودن دموکراسی برقرار، اینو بگیرم، برای حق رأی، حق رأی برابر مدت‌ها جنگیده شده توی این جوامع، در صورتی که تو اون جامعه بعد انقلاب روسیه بسیاری از این حقوق با فرمانی اجرا شد و به دنبال اون مجبور شدن به اصطلاح بقیه احزاب سیاسی، بقیه عقاید موجود، ایدولوژی بورژوایی به طور کلی عقب نشینی بکنه و چارچوبایی رو اتخاذ بکنه که دور خودش یک حصاری بکشه، یک امنیتی برای خودش ایجاد بکنه که بتونه مقاومت بکنه. نفس بحث حقوق بشر، نفس به اصطلاح حقوقی که اون زمان بیانیه حقوق بشر که بعدتر تنظیم میشه، اینا به اصطلاح چارچوبیه که لیبرالیزم، طبقه حاکم سعی میکنه با چارچوبای خودش به رقابتی با طرف مقابل بپردازه و یه درجه از این حقوق به دست بده. و شما میبینین وقتی که دیوار برلین فرو میریزه، وقتی بلوک شرق نمیمونه، با اینکه اون انقلاب خیلی وقت پیش 10 سال بعدش شکست خورد و تموم شد رفت پیکارش، میبینین همون حقوقی که در جامعه قوی به رسمیت شناخته شده دونه دونه پسش میگیرن، جامعه به قهقرا میره، نیروهای فالانج، مذهبی، فاشیست، قومگرا، عهد عتیقی دوباره میداندار میشن، در صورتی که وقتی دوره قبل شما نگاه میکنی میبینین این دموکراسی، این لیبرالیزم و جناهایی از طبقه حاکمه وجود دارن که سعی میکنن به اشکال مختلف بگن که مثلا ما آزادی رو داریم یا آزادی میدیم، در فلان کشور آزادی وجود نداره و غیر و غیره. از نظر تشکل، از نظر سازمانیابی در میان کارگرها خب تاثیر خیلی وسیعی داشته. احزاب کمونیست بزرگی تشکیل شدن که تو کشور روی صفبندی سیاسی نقش داشتن، با تمام کمبودایی که داشتن، با تمام انتقادایی که ما به اون احزاب داریم. جنبش های سیاسی در سطح دنیا همونطور که گفتم همشون ملهم از اون انقلاب شدن، عقاید سوسیالیستی، برابری خواهی، مخالفت با تبعیض شکل دیگه میگیره و تأثیر خودش رو توی قوانین مدنی، قوانین خانواده، توی همه چیز میذاره. انقلاب اکتبر زیر رو میکنه جامعه رو و دنیای اون وقت رو، مجبور میکنه به اصطلاح طبقه حاکم تو سطوح مختلف به درجه عقب بنشینه و مهمتر از اون امیدی رو، چشمندازی رو، دریچه‌ای رو برای آزادی به بشریت تحت ستم میده، به بشریت کارگر میده و این هنوز پاورجاست، علارغم اینکه اون انقلاب شکست خورد و رفت به کارش، ولی و دلیل شکستش هم اساسا به خاطر این بود حزب بلشویک طبق کارگر تونست در انقلاب روسیه، انقلاب اکتبر، قدرت سیاسی رو فتح کنه. مقاومت ضد انقلابی طبقه حاکم، دولت‌های خارجی رو که تهاجم کردن به اون انقلاب و سالها جنگ و جنگ داخلی رو بهشون تحمیل کردن، تونست اینا رو پس بزنه، قدرت سیاسیش رو تونست تثبیت بکنه. نهایتاً دو سالای اول سال 20 دهه 20 منتها خب در مرحله‌ای که باید دست می‌برد مناسبات اقتصادی و اقتصاد جامعه رو عوض میکرد و مالکیت خصوصی رو الغا میکرد و سازمان سوسیالیستی جامعه رو باید ایجاد میکرد، در اونجا نتونستن به اون شکلی که به برنامهشون گفته بود و اون طرحی که باید اجرا میکردن اجرا کنن و در نتیجه به یه افق ناسیونالیستی، به یه افق غیر کارگری، غیر سوسیالیستی تحت نام سوسیالیسم رضایت داده شد. یعنی همون افقی که همراه با سوسیالیست‌ها و بلشویک‌ها وارد انقلاب روسیه شد، افق ناسیونالیسم و صنعتی کردن روسیه و تبدیل شدنش مثلا به کشوری مثل آلمان اون زمان، این افق در مرحله قیام اکتبر شکست می‌خوره و حاشیه میشه، ولی بعدتر توی بحث‌های اقتصادی در دهه 20 جلو میاد و در فقدان برنامه بلشویک‌ها برای به حال ایجاد سازمان سوسیالیستی جامعه، این افق میتونه دست بالا رو بگیره و از طریق همون حزب معین که دیگه ناسیونالیسم توش دست بالا رو پیدا کرده بود و تنها راه مقدور طبقه حاکم بود، طبقه بورژوازی بود که راه حل خودش رو پیش ببره، تونست به حال فائق بیان. مستقل از این بحث شکست انقلاب اکتبر رو ما مفصلا داشتیم، شاید اینجا نمیشه به تفصیل توضیح داد، ولی نکته‌ای که اهمیت داره به سوال شما برمیگرده اینه که علارغم شکست اون انقلاب، آرمان بلشویکی و خط مشی لنینی و قیام کارگری علیه سرمایه و علیه مقدسترین مقدسات طبقه حاکم که مالکیت خصوصی، این مدیون لنینه، این مدیون انقلاب کارگری اکتبر، و امروز هم طبقه کارگر هر جای دنیا اگه میخواد نجات پیدا بکنه از سرمایه، باید علیه سرمایه انقلاب بکنه، باید دست ببره به این نامقدس‌ترین اصل مقدس سرمایه داری، یعنی مالکیت خصوصی جامعه طبقاتی، و الغا بکنه و خلعیت سیاسی و اقتصادی بکنه از این طبقه و جامعه رو اونطوری سازمان بده که بر مبنای سود اقلیتی مفتخور نباشه، بلکه بر اساس تولید برای رفع نیازهای بشر، بر اساس نفی استثمار، نفی بردگی مزدی، نفی طبقات و اساسا نفی دولت و جامعه سازمان داده بشه که به هر حال همونطور که مارکس میگه و چکیده مانیفست کمونیست و عقاید کمونیستی، آزادی هر فرد شرط آزادی و شکوفایی جمع باشه و بالاخره جامعه رو سازمان بدیم که فرد و جمع توش تنوعاتشون و خواسته هاشون برابریشون تضمین بشه و از دوران تهجر سرمایه داری، دوران بردگی عبور بکنیم.
سیاوش دانشور، امروز البته جدید نیست، قبلا هم عنوان شده و امروز هم ما بینیم که این گفته ها به صاف تریبون های میگیرن که عنوان میکنن که خب اصلا کلن استالینیسم ریشه در لنینیسم داشت و لنین اصلا به مسئله آزادی اعتقادی نداشت و اینو عمده میکنن در شکست انقلاب اکتبر. چه حقیقتی میتونه تو این تز وجود داشته باشه؟
راستش اینا چرندیاتیه که طبقه حاکم گفته، اینا رو ممکنه تعدادی چپ برگردن بگن، ولی قبل از اونا بالاخره اینقدر رمان ها و فیلم ها و داستان های عجیب غریب درست شده. خب استالین یه ناسیونالیست بود که قبل از هر کسی بلشویک ها رو کشت. استالین قبل از هر کسی یاران و سازماندهندگان انقلاب اکتبر روسیه رو کشت. اولین قربانیان تصفیه های استالینی و حکومت ناسیونالیستی و حزبی استالین کمونیست ها و بلشویک های انقلاب اکتبر بودن. بعد نوبت بقیه رسید و غیره، ولی به هر حال استالین هر کاری کرده، اینا یه طوری دارن از استالین حرف میزنن انگار خودشون خیلی به قول زبان خودشون طیب و طاهرن، خب اینا هم هیتلر رو داشتن، فرانکو رو داشتن، موسولینی رو داشتن، خمینی رو داشتن، خامنه‌ای رو داشتن، طالبان رو داشتن، پاپا دوک و بی بی دوک رو داشتن، 1001 نوع کودتای نظامی و خونتای نظامی و دیکتاتوری نظامی توی آمریکای لاتین، تو آسیا، تو تمام اقصی نقاط دنیا رو داشتن. اینا کسایی هستن که بمب اتم ریختن روی یه شهر و در چند ثانیه ده های هزار نفر رو خاکستر کردن. تاریخ سرمایه‌داری با جنایت عجینه، با رشد تکنولوژی شکنجه عجینه، با کشتار جمعی عجینه، و دولتایی که اینا سر کار آوردن، شما 5 6 تا کشور دنیا رو بذارین کنار، 7 8 تا کشور دنیا نگاه کنین، اوضاع دنیا داره چه جوری میگذره. میخوام بگم استالین اولا مال اوناست، مال ما نیست، مال طبقه کارگر نیست، مال ناسیونالیست‌ها طبقه حاکم. استالین کسیه مثل آتاتورک روسیه، مثل رضاخان ایران. اینکه طرف تحت عنوان پرچم سوسیالیسم اومده این کارو کرده، خب این چیز عجیبی نیست. خیلیا کودتا میکنن، طرف افسر کودتا چیه توی خاورمیانه، اسم خوش سوسیالیست گذاشته. صدام حسین اسم خوش سوسیالیست میذاشته، فاشیسم اسم خوش ناسیونال سوسیالیست میذاشته. یه زمانی عقاید سوسیالیستی به حدی معتبر بود در سطح دنیا که همونطور که اشاره کردم تو سوال اولتون، هر کسی خودشو سوسیالیست، اسم خودشو سوسیالیست میذاشت، داره هیچ دردی از سوسیالیسم نداشت و امرش طبقه کارگر نبود. استالین هم یکی از اونا، ولی این به لنین نمیچسبه. لنین بالاخره اون زمان طبقه حاکم جامعه غربی اعتراف کرده بود که این آزادی‌های افراطیه، و لنین کسی بود که بالاخره تاریخ مشخصی داره با نفی جامعه سرمایه‌داری، با نفی این اوضاع، با صدور قوانینی که به هر حال بشریت اون روز تا حالا به خودش ندیده، با بحث صلح به عنوان مثال در انقلاب روسیه که علیه جنگ امپریالیستی، با تقابل با توسعه طلبی، علیه الحاق اجباری، با آزادی به اصطلاح ملتایی که نمیخواستن تحت انقیاد زندگی کنن و تو دوران تزار به زور زمیمه شده بودن، با آزادی و برابری زن، با ایجاد شوراها، با ایجاد این حقوق. لنین زبان گویای طبقه کارگر اون دوره بود. اگه بس بر سر این انقلاب اکتبر های اشتباهاتی داشته، آیا عقبگردایی داشته؟ بله، انقلاب اکتبر، هر انقلابی میتونه اشتباهاتی داشته باشه، به خاطر اینکه مبارزه انقلابی مبارزه زنده است و محدودیتایی بهش تحمیل میشه. به حزب ما، به طبقه ما، به جنبش ما، به حزب بلشویک در اون زمان، به انقلاب طبقه ما در اون زمان هم یک عقبگردایی تحمیل شد که اون عقبگردا نه نتیجه عقاید دیکتاتور منشانه و یا چیزای از این دست لنین و بلشویک، بلکه نتیجه این بود که اینا نتونستن در اون مرحله‌ای که باید تماما سرمایه‌داری رو چارچوب مناسبات ملکی این نظام استثمارگرانه در هم بشکنن، موفق نشدن و در نتیجه جنگ، تحریم، ترور، چیزایی که بهشون تعمیل شده بود، اینا مجبور بودن مقاومت بکنن و توی مقاومت‌ها مطمئن یه کاری رو کردن که میشد نکنن، شاید هم نمیتونستن نکنن. ولی شما باید مقایسه بکنید درست تو همون زمان که با چه پدیده‌ای طرفیم. بالاخره وقتی در یک کشوری یه تعدادی اومدن نون مردم رو گرو گرفتن، احتکار دارن میکنن، شما میلیون میلیون آدم دم دستونه داره گرسنگی تلف میشه، بین این که شما این چند میلیون آدم رو نجات بدی یا برین یه تعداد کولاک رو بگیرین زندانیشون بکنین یا بلای سرشون بیاری، باید یکیش رو انتخاب بکنین. میخوام بگم واقعیت عینی، دوراهی هایی که در مقابل یه جنبش انقلابی قرار میگیره، اینا رو باید دید. نمیشه از ته تاریخ نشست توی روز آفتابی گفتش که فلانجا مثلا فلان اقدام صورت گرفت، فلانجا مثلا سرکوب صورت گرفت. خب همزمان هم لابد میشه گفت که 14 تا کشور تهاجم کردن به اون مملکت، همزمان میشه گفت باید تروریسم رو سازمان دادن علیه طبقه کارگر، همزمان میشه گفت که خود لنین هم ترور کردن، همزمان هم خیلی حرفای دیگه میشه زد. و بالاخره در مقابل اینا که نمیشه مثل عیسی مسیح ایستاد و گفت لطفا این طرف هم بزنیم، باید مقاومت سازمان بده. جنگه، وسط جنگ هم نقل پخش نمی کنن، شیرینی پخش نمی کنن، لابو طرفین جنگ به همدیگه شلیک می کنن. ولی اساس مسئله اینه که تمام آزادیایی که امروز در دنیا و جنبشایی که امروز درجه ای از رگه انسانیت، انسانگرایی، برابری طلبی و از این قبیل ارزش‌ها رو با خودشون دارن، همه اینا ملهم از انقلاب اکتبر، همه اینا ملهم از جنبش سوسیالیستیه و همه اینا ملهم از همون درجه از به اصطلاح نسیم سوسیالیستی و پیشروی سوسیالیستی که اون جنبش ایجاد کرد. و اینکه لنین ادامه استالینه، این خب استالین رو راحت میشه زد به خاطر اینکه جنایت کرده و استالین رو میخوان بچسبونن به لنین به خاطر اینکه چهره انقلابی و به اصطلاح نقش لنین رو مخدوش بکنن به خاطر اینکه از لنین دیگه و تکرار لنین دیگه جلوگیری بکنن. این امر سیاسیه، وگرنه اینا میومدن به اصطلاح با به مسئله واقعی برخورد میکردن، خب کسی میتونه بگه بله انقلاب اکتبر هم اشتباهایی داشته، کارهایی کردن، عقبگردهایی داشته، تحمیلهایی عقبگردهی بهش تحمیل شده، ولی برای مورخ منصف اینه که ریشه این عقبگرده چیه، دلیلش چیه، به عنوان مثال چه اتفاقاتی مجبور میکنه که شما وارد یه جنگ ناخواسته بشین، چه اتفاقاتی شما رو مجبور میکنه که اقتصاد به عنوان مثال به درجه سازمان بدین که فقر جلو فقر رو بگیرین یا تقسیم فقر بکنین. حتی یه جایی برنامه بلشویک ها این نبود و برای این به میدون نیومده بودن و تمام تلاششون این بود که آزادی رو، رهایی رو، برابری رو در تمامیت خودش مستقر بکنه. متأسفانه انقلاب تو مرحله‌ای که شکست می‌خوره اون عقب گردام یا وقتی به فرجام نرسیده پیروزیش، تحمیل عقب گرد بشم واقعیه و از این عقب گردان نمیشه هیچ گریزی رو داشت. نه فقط انقلاب روسیه، در انقلاب فرانسه هم این اتفاق افتاده. در انقلابات بورژوایی که ظاهرا نظام قدیمو انداخته بسیاری کارا شده که میتونسته نشه، ولی طبقه حاکم هیچ وقت نمیاد بگه در فرانسه ما نمیباید این کارو میکردیم، نمیباید به اصطلاح به عنوان مثال اتفاقاتی که افتاد و خشونتی حتی که به خرج دادن انجام میدادیم. همین امروز وقتی دارن به عراق حمله میکنن، مردم عادی رو کرور کرور کشتار میکنن، اسمش میذارن عملیات آزادی عراق یا عملیات آزادی افغانستان، با تون تون موشک و بم میریزن رو سر مردم یا رسما تهدید هسته‌ای میکنن، اسمش میذارن دموکراسی و آزادی. من میگم چطور میشه با این منطق و متر و معیار بورژوازی رو طبقه حاکم رو تایید کرد، ولی مقاومت مشروع انقلابی یک حزب انقلابی رو، یه انقلابی که از چهار گوشه بهش تهاجم شده و مردم رو دارن توی فقر و قحطی نابود میکنن و این مقاومت رو نامشروع دونست و مخدوش کرد این قضیه رو. خوب واضحه این مسئله سیاسیه و تمام تلاش آنتی کمونیسم جهانی که یک حزب اعلام نشده است بعد انقلاب اکتبر به ویژه صورت گرفته و علیه کمونیسم هر چی دلشون میخواد و هر دروغ و ناحقی رو دلشون میخواد ببندن که مردم بترسونن از کمونیسم، و باید این تبلیغات رو جواب داد و تعجبش نکرد. در این حال سعی کرد مبارزه انقلابی رو، راه حل انقلابی رو وسط و محور مبارزه سیاسی کرد. What I gotta do to be heard?
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه انقلاب اکتبر صحبت میکنیم. سیاوش دانشور، لنین رو با تعصب کمونیستی معمولا تداعی میکنند. فکر میکنید که آیا واقعا بدون تعصب کمونیستی میشد انقلاب اکتبری پدید آورد؟
تجربه تاریخی بشر توی سرمایه‌داری در دو قرن گذشته چنین چیزی رو نمیگه. دوبار کارگرها در دنیا اقدام کردن برای قدرت سیاسی، یه بار در کمون پاریس بوده، یه بار هم در انقلاب اکتبر بوده. در کمون پاریس هم بالاخره کارگرها درجه متشکل بودن و خودشونو در چارچوبی تحت عنوان حزب، حالا اگه دقیقاً حزب نبود ولی بالاخره متشکل کردن و سعی کردن یه کاری بکنن، هرچند حدود 3 ماه بود و در یه شهر معین و تو اون چارچوب زمانی بود، کل فرانسه رو در بر نگرفت. در انقلاب اکتبر هم بالاخره حزب، ببینید حزب یک پدیده مدرنه، حزب طبقات حاکم، مبارزه طبقاتی از طریق جنبش‌های سیاسی پیش میره. جنبش‌های سیاسی احزاب خودشونو دارن. شما امروز با انواع اقسام احزاب محافظه‌کار، کانسرواتیو، لیبرال، نئولیبرال، دموکرات، سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی، نیمه چپ و غیر و غیر مواجه هستی. اینا احزاب طبقه حاکمن، لایه های مختلف طبقه حاکمو نمایندگی میکنن، حتی فاشیستاش، و هر زمانی که لازم باشه بالاخره یه جناحشون رو جلو میندازن که منفعت کل طبقه شونو در این مبارزه نمایندگی بکنه. طبقه کارگر هم یک جنبش طبقاتیه، یک جنبش سیاسیه، کمونیسم اساساً یک جنبش سیاسیه و به حرکت عینی و واقعی و اعتراض روزمره و بدون انقضاء طبقه بهش میگن کمونیسم. کمونیسم عقیده نیست، فقط کمونیسم فقط حزب نیست. این کمونیسم، این جنبش باید سازمان خودش رو داشته باشه. اگه بخشی از سازمانش اعتراض مبارزه کارگری و سازمان توده کارگری، نهادهای مختلف کارگری، شکل و آرایشی که طبقه کارگر تو سطوح مختلف و خودش میده، یک بخشش هم حزب سیاسی کمونیستی کارگری هستش، حزبی که پیشروترین بخش طبقه لایه سوسیالیست و کمونیست طبقه که اشراف داره به آزادی کل این جنبش و دورنمای پیروزی رو داره توی حزبش متشکل میشه. و این حزب نه منفعتی فراتر از اون طبقه داره، نه منفعتی در تقابلش داره، نه جدا از اون طبقه است. اگه حزبی منافعی جدا از منفعت طبقه کارگر رو نمایندگی میکنه، اگه حزب سوسیالیستی یا کمونیستی جدا از طبقه کارگر امر دیگه داره، اون میشه اسمش رو هر چیزی گذاشت، ولی حزب کمونیستی نیست. حزب کمونیستی طبق تعریف حزب پیشروان طبقه کارگر، حزب کمونیست و مارکسیست است، حزبی که 24 ساعته درگیر در مبارزه کارگری، در مبارزه سیاسی، و سعی میکنه اون افق و اون آلترناتیو و راه حل کارگری رو تسری بده توی جامعه در تقابل با راه حل طبقات دارا. دانچه حزب سیاسی یک گوشه بسیار مهم و بسیار اساسی استراتژی پیروزی کمونیسمه، نه فقط در روسیه، در هر جای دنیا. امروز فرانسه رو عنوان مثال نگاه بکنید، میلیون ها کارگر ریختن دارن به شریفترین و آزادی خواهانه ترین شکلی اعتراض میکنن، کل جامعه رو حول خودشون قطبی کردن. طبق آمار خودشون بیشتر از 97% مردم فرانسه میگن نه به این رفرمایی که دارن میگن. سازمان اتحادیه وسیع هم وجود داره، از سژت تا بقیه 6-7 نوع اتحادیه و کنفدراسیون وجود داره، کارگرها متشکل هستن کم و بیش. اما وجود یک حزب سیاسی که واقعا این منافعت رو نمایندگی بکنه، حزب سیاسی کمونیستی واقعی، نه اون احزاب کمونیستی سنتی پارلمانی که شبیه سارکوزی حرف میزنن، نه، یه حزبی که واقعا حزب اون طبقه باشه و حزب اون منفعت باشه وجود نداره. و در نتیجه چشمنداز پیروزی این مبارزات، حالا شاید بتونن عقب بندازن یا پس بزنن این لایه معین، ولی چشمنداز پیروزی این جنبش به طبقه حاکم و سرنگونی اون امروز وجود نداره. و مادام که چنین حزبی نباشه که این افق توی جامعه تسری بده و این مبارزات رو به یه جایی برسونه، در ایران، در فرانسه، در روسیه، در آمریکا، در هر جایی طبقه کارگر مجبور به بردگی مزدی تن بده، طبقه کارگر ناچار همین وضعیت رو بپذیره، نهایت جانفشانی، فداکاری و همه مبارزه‌ای که میکنه، بله حتما به تحمیل عقب نشینی به طبقه حاکم منجر میشه. اما اگه بس بر سر پیروزی کارگریه، اگه بس بر سر اینه که یا ما یا شما، یا طبقه کارگر یا طبقه حاکم، بورژوازی، یا جامعه بر اساس قوانین و به اصطلاح حرف کارگرا پیش بره، بر اساس آزادی و برابری سازمان پیدا بکنه همه چیز، یا اینکه جامعه متکی به استثمار و خشونت و سرکوب و انقیاد و غیره. اگه بس بر سر این، اون وقت کمونیسم به عنوان یه جنبش سیاسی به حزب سیاسی خودش احتیاج داره و اون حزب هم باید حزبی باشه که یک وجه تفکیک ناپذیر از جنبش سیاسی طبقه است و از طریق اون طبقه داره کل جامعه رو قطبی میکنه و هر نوع اعتراض آزادی خواهی توی جامعه رو حول خودش از خودش ملهم میکنه و سعی میکنه به عنوان یه آلترناتیو آزادی جامعه قدم بکنه. کارگرها به پیروزی نیاز ندارن، نمیتونن فقط خودشون رو آزاد کنن، کارگرها برای آزادی مجبورن کل جامعه رو آزاد کنن و در نتیجه حزب کمونیستی یک وجه لازم ضروری این دیدگاهه و این تفکر کمونیستی کارگریه و اساسا مارکسیسم و تحزب لنینی یا هر چیزی که برای تاریخ اسمش گذاشته شده.
سیاوش دانشور، خب روایت های متفاوتی از انقلاب اکتبر هست و حزب اتحاد کمونیسم کارگری جزو اون احزابی هست که رهایی از بسا سرمایه‌داری تو ایران، رهایی از شر جمهوری اسلامی را در تکرار انقلابی از جنس انقلاب اکتبر میبینه. منظورتون چی هست؟
منظورمون دقیقا اینه که باید اکتبر دیگه یو تکرار بکنیم، نه فقط در ایران، دنیای امروز عمیقا به تکرار اکتبر دیگه نیاز داره. آزادی در دنیای امروز بدون انقلاب علیه سرمایه ممکن نیست، نه دموکراسی نه حقوق بشر، هیچ کدوم از اینا. همینا به حال به بن‌بست رسیدن و میبینیم دیگه تو دنیا، میبینیم که چه خبره. همون حقوق بشر اگه توی فرانسه میاد به زن حامله توی خیابون باتون میزنه، فیلماشو گذاشتن روی اینترنت، یا بچه کوچولو رو از بغل مادرش میگیره با تمام خشونت میبره اونور، شلیک میکنه به کارگر توی یونان و ایتالیا و همه جا. این دموکراسیه. اینا برای حفظ وضعیت موجود، حفظ استثمار طبقاتی، برای تلمبار کردن سرمایه هاشون، برای استثمار کارگرها، هر زمان که فشار بهشون بیاد مثل احمدی نژاد لشکرشون رو توی خیابون می‌ریزن و اوباش رو به جون مردم می‌اندازن. اساسا این دستگاه پلیس و جاسوسی و همه اینا رو به خاطر این راه انداختن که حفاظت بکنه، از حراست بکنه از منفعت سرمایه، و در نتیجه رهایی از این قضیه بدون زدن زیر کل این مسئله ممکن نیست. و ما هم به عنوان یک حزب کمونیستی کارگری بحثمون از قدیم این بوده که باید تو اون جامعه علیه سرمایه‌داری انقلاب کرد، علیه حکومت اسلامی انقلاب کرد. انقلاب مد نظر ما تو این دوره و در این قرن انقلاب کارگریه، نه هیچ انقلاب دیگه، چون خیلی خیلی ارتجاع هستن که اسم خودشون انقلاب میذارن. ما داریم از انقلاب طبقه کارگر حرف میزنیم، از انقلاب کارگری حرف میزنیم. بله، ما در ایران در پی تکرار اکتبر دیگه هستیم و در سال روز انقلاب اکتبر، نه به شکل یک روایت شبه مذهبی از ته تاریخ و یک یادواره تکریم بکنیم این انقلاب رو، به عنوان اینکه جنبش طبقه ما در یک مقطع زمانی به یک کار مهمی دست زده، راجبش حرف میزنیم، راجب کمبوداش حرف میزنیم، راجب محدودیتاش حرف میزنیم، راجب تجاربش حرف میزنیم. و طبقه ما همه جای دنیا، در ایران یا همه جای دنیا، باید از این تجارب استفاده بکنه. ولی سوال ما تکرار اکتبر هست و ما داریم میگیم انقلاب اکتبر حقانیت داشت، عمل انقلابی حقانیت داشت، خوب و بد اون جنبش مال ماست، جنبش ماست، ما میپذیریمش و در پی تکرار اکتبر دیگه هستیم، با درک اوضاع امروز، با شناخت مسائل امروز، با پاسخ دادن به مسائل امروز و با اجتناب کردن از کمبودایی که اون انقلاب تو اون مقطع معین و جنبش ما تو اون مقطع معین داشته. ولی نفس این که باید سرمایه رو زد، باید سرمایه‌داری رو سرنگون کرد، باید جامعه رو مبتنی بر آزادی بشر سازمان داد، باید بشر از این دوران بردگی طبقاتیش بگذره، باید بشر بتونه سرمایه و مذهب و قدر قدرتی به اصطلاح استبداد و غیره رو کنار بزنه، این در این تغییری نکرده. ایران همه جا تا دموکراتیک ترین کشورهای دنیا، راه حل همینه، باید انقلاب کارگری رو سازمان داد. و در ایران ما دنبال همین هستیم، ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی، سرنگونی سرمایه داری در ایران و استقرار یک جامعه سوسیالیستی، یک حکومت کارگری در ایران است.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با سیاوش دانشور گفتگو داریم، با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم. خب سیاوش دانشور، در رابطه با یه مطلب دیگه، همونطور که خبرهای از تهران میرسه، شدیداً جو تهران حالت امنیتی پیدا کرده و در روزهای گذشته رژیم در بیش از 2000 نقطه تهران اوباش اسلامی را بیرون فرستاده و یه نوعی به حساب پیشگیری از احتمالاتی که میدن در رابطه با اجرا کردن به حساب حذف سوبسیدها. فکر میکنین که حذف سوبسیدها چرا اینقدر مهمه و چرا اینطوری رژیم خودشو بسیج میکنه؟
من توصیه میکنم به شنوندگان شما قطعنامه‌ای که حزب اتحاد کمونیسم کارگری 2 سال پیش در مورد این مسئله داده و در نشریات و سایت ما در دسترسه و بحثایی که حول این مسئله داشتیم و حتما دنبال بکنن. 2 سال پیش ما در قطعنامه تحت عنوان علیه گرانی و فقر این چارچوب رو پیشبینی کرده بودیم، این وضعیت امروز رو پیشبینی کرده بودیم و به استقبالش رفته بودیم و گفته بودیم جامعه ایران داره به کدوم سمت میره، چه روندی رو میگیره. جمهوری اسلامی همونطور که قبلا توی رادیو زیاد صحبت شده راجع به مسئله، مثل هر کشور سرمایه‌داری دیگه تلاش میکنه الگوها و نسخه‌های بانک جهانی رو بیاد در ایران پیاده بکنه، که به زبان خیلی ساده و فشرده اینه که بالاخره دستمزد و زندگی کارگر رو، کل هزینه‌ای که برای اینکه کارگر زنده بمونه بیا کار بکنه، کل طبقه کارگر رو میخواد ارزونتر تموم بکنه و در نتیجه معنیش اینه که فقر بیشتری رو تحمیل بکنه، گرسنگی بیشتری رو تحمیل بکنه تا بتونه سرمایه یه مقدار نفس بکشه و یه درجه بحرانش رو التیام بده. این مسئله‌ای که تو همه جای دنیا داره پیش میره، از فرانسه تا آلمان، انگلستان، کشور مختلف این اتفاق داره میفته. ایران اما وضعیتش فقط همین نیست. ایران، اقتصاد ایران، سرمایه‌داری ایران، حکومت اسلامی و بنبست و فلج قدیمی و همه جانبه روبروه و امروز این مسائل هم تشدید شده با توجه به مسئله تحریم اقتصادی و بحران جهانی و غیر و غیره، و سیاست حذف سوبسیدا داره در یه وضعیتی انجام میشه که بالاخره در دنیا داره همین اتفاقات میفته. اینا فرصتی که بودن میخواین کارو بکنن. ما پیشبینی کرده بودیم و تصریح کرده بودیم که اجرای این سیاست با واکنش شدید جامعه روبرو میشه، به خاطر اینکه به عنوان مثال نان غذای اصلی مردم تو اون جامعه، لاغل اکثریت مردم محروم، نان جزء غذای اصلی شونه. خب شما تصور بکنین قیمت نان داره میشه 6 برابر، میشه 5 برابر، همین الان قیمت برق شده 2 برابر و قیمت تمام نیازهای پایه‌ای مردم به شکل تهاجمی بالا میره، به شکل سعودی و به توان چند بالا میره. این در حالیه که دستمزد چند مرتبه زیر خط فقره و همون دستمزد زیر خط فقر، 1/4 خط فقر و 1/3 فقر، 302 تومانی رو که دارن میدن در بسیاری از کارگاه کوچیک ایران اونم نمیدن دیگه. ماهی 100 تومن، 150 تومن، 170 تومن دارن به کارگر میدن و این تو شرایطی که باید بره گاز و برق و کرای خونه و نان و دارو و همه اینا رو توی بازار سیاه به نرخ اروپا و نرخ کشور منطقه بخره. خب واضحه یک اضمحلال اقتصادی، یک تلاشی اقتصادی به خانواده کارگری تحمیل میشه، بازنشسته ها و بیماران به قول معروف تلفاتشون بالا میره، کودکان از تحصیل محروم میشن، تنفروشی بالا میره، جنایت بالا میره و عواقب این مسئله بسیار وحشتناکه و خیلی واضحه. شورش و گرسنگان، اعتراض علیه گرانی، علیه فقر در همه کوچه پس کوچه ها و همه گوشه ایران رخ میده و چون جمهوری اسلامی مردم رو داره به فقر شدید و سوپر شدید داره محکوم میکنه و این پیشبینی رو میکنه که واکنش وسیعی در جامعه صورت بگیره، به همین دلیل که تمام لشکر و ارتش و سرکوبگراش و چاقوکشاش رو بسیج کرده، به قول شما توی 1000 محله گذاشته، نه فقط تو محلات، خیابونا، میدونها، کارخونه ها، همه جا رو دارن پادگان نظامی میکنه که این بردگی مطلق الانان رو بتونه سازمان بده و مردم رو ساکت نگه داره. جمهوری اسلامی میخواد با اختناق، با گسترش اختناق، با سرکوب و با فقر شدید حکومتش رو ادامه بده. آیا در این آیا موفق میشه یا موفق نمیشه بستگی به این مبارزه داره که چه شکلی خواهد گرفت. ولی همین نشون میده که درد جمهوری اسلامی چیه، سرمایه‌دار ایران چجوری میخواد بقاش رو ادامه بده و طبقه کارگر، مردم زحمتکش، اینو خیلی صریح باید ببینن که این نیرویی که تا امروز به خاک سیاشون نشونده و این فقر و بدبختی رو بهشون تحمیل کرده، میخواد با ده ها مرتبه شدیدتر از این و با زور و کشتار و سرکوب این وضعیت رو ادامه بده. بنابراین راهی که در مقابل ما میمونه، آیا این رو قبول میکنیم یا نمیکنیم که نباید بکنیم. و به نظر من در این مبارزه باید جمهوری اسلامی رو زمین زد و حکومت مبتنی به فقر و اختناق و کشتار و بیماری و نداری و بیحرمتی اکثریت عظیم جامعه رو از روی لاشه متعفنش رد شد و یه جامعه آزادی رو به پای کرد که به هر حال بنا به امکاناتی که توی جامعه موجوده، بنا به تخصصی که موجوده، بنا به نیروی کاری که موجوده، بنا به انرژی و توانی که موجوده، بتونیم یه جامعه رو سازمان بدیم که نیاز نداشته باشیم که برای سیر کردن شکم هم دیگه به قول معروف همچین حکومتایی رو داشته باشیم یا برای دفاع از نان نفس بقا مجبور بشیم این وضعیت رو تحمل بکنیم.
سیاوش دانشفر، خب حزب اتحاد کمونیست کارگری مخالف هر نوع تحریم، به تحریم اقتصادی ایران بوده و قبلا هم اینو عنوان کرده و الان یه نوعی به وقتی که این تحمیل فقر به توده مردم میشه از شورش گرسنگان داره حرف میزنه. آیا فکر میکنین که تناقضی وجود نداره؟ این نیروهایی که از این تحریم ها داشتن حمایت میکردن نمیگن که خب دیدیم ما گفتیم که اگه مردم به فلاکت کشیده بشن شورش میکنن؟
نه، این نه فقط تناقضی وجود نداره، بلکه کسایی که این حرفا رو میزنن یک عقاید فوق العاده ارتجایی و شبه اسلامی رو دارن بیان میکنن. فقر آدما رو ضرورتا انقلابی نمیکنه. فقر آدما رو ببینید دو حالت داره، که یه عده معتقدن به درجه‌ای که مردم بدبختر بشن، بیچاره‌تر بشن، قدرت اینکه انقلاب کنن و توشون بالا میره، انقلابی تر میشن. خب این عقاید مثل عقاید مهدویونه، مثل کسایی که فکر میکنن، مثل عقاید احمدی نژاد، منتها به صورت دیگه، که فکر میکنن هر چی مردم بدبخت بشن، جنایت بیشتر باشه، امام زمانشون ظهور میکنه. اینا هم امام زمان یه عده از این چپای مریخی هستن که فکر میکنن با بی حرمت کردن کارگر، با بی حرمت کردن شهروندان اون جامعه، با سلب حقوق سیاسی و اقتصادی و مدنی از همه آدم انقلابی میشن. خیر، اینطور نیست. منتها یه نکته که هستش، بالاخره شما یه وقتی جامعه هیچ وقت خودکشی نمیکنه، جامعه همیشه، هیچ جامعه بدون مقاومت تسلیم نمیشه، هیچ جنبشی بدون جنگ، اینکه جنگی بکنه تسلیم نمیشه، علارغم هم هر کم بودی داره. شورش و گرسنگان ما داشتیم، خیلی کشورها داشتیم، شورش و گرسنگان به خودی و خود به چیزی منجر نمیشه. ما در آبادان قبلا داشتیم، بر سر فقدان آب، نبود برق، نمیدونم، یا بر سر بالاخره کمبودایی که وجود داشت، شهرستانا اعتراض کردن، یک شهر به هم ریخته، عنوان شورش‌های شهری بوده، خب سرکوب شده و به جایی هم نرسیده. ما داریم راجع به انقلاب آگاهانه یک طبقه علیه وضع موجود حرف میزنیم، نه این شورش. و معتقدیم بله، شورش و گرسنگان در راه و این اتفاق میفته، ولی شورش و گرسنگان به خودی خود به نتیجه نمیرسه. ما بحثمون اینه که باید شورش گرسنگان و ظرفیتی رو که وجود داره که به احتمال زیاد کور خواهد شد، باید به یک شورش و حرکت آگاهانه علیه وضع موجود تبدیلش بکنیم. بحث ما اینه که همین امروز باید جلوی این قضیه رو بگیریم. تا بس تحریم برمیگرده، تحریم جمهوری اسلامی و لفتریستشون رو که کم نکرده، سران جمهوری اسلامی دارن ثروتاشون رو تلمبار میکنن، تخم و ترکهاشون دارن آمریکا و اروپا میفرستن، مثل این سلاطین سابق دارن زندگی میکنن، میلیارد میلیارد دارن میبرن و کار خودشونو میکنن. اونا دستشون به تمام منابع چنگ انداختن بهش و رو اونا هیچ تأثیر نمیذاره. یک ذره تسلیحات و هزینه تسلیحاتیشونو کم نکردن، هزینه سرکوبشونو کم نکردن، سهل اضافه کردن. این مردمن که از این تحریم دارن کمرشون خورد میشه. این کارفرما هستن که دارن استفاده میکنن به بهانه تحریم حقوق کارگرها نمیپردازن. این دکوندارا و نمیدونم دلال و تجار و محتکرین هستن که به بهانه تحریم قیمت کالا رو بالا میبرن، همون یه ذره دستمزد کارگرم غارت میکنن، جیبش در میارن. و این کمبود و گرانی و همه ایناست که نتیجه تحریم برای مردم بوده. بالاخره تحریم ما حرفمون رو زدیم راجع به این مسئله. تحریم هیچ وقت به دولت‌ها، به استبداد ضربه‌ای نزده، بلکه ضربه‌ای که میزنه اینه که زندگی مردم رو و به فلاکت بیشتری میرونه. ولی تا به بحث شورش و گرسنگان برمیگرده، خب یا مسئله حذف سوبسیدا و با قول اینا یارانه ها برمیگرده، خب اینو دیگه داره خود جمهوری اسلامی میکنه، ربطی به تحریم نداره. اینا دارن قیمت نان رو آزاد میکنن، سوبسید نان رو برمیدارن، شما باید 6 برابر پول نان بدین، 2 برابر 3 برابر پول آب و برق و گاز و غیره بدین، پول ترانسپورت و حمل و نقل بدین، کرایه خونتون به همین ترتیب میره بالا، خیلی چیزای دیگه میره بالا. و این در شرایطی که دارن حقوقا رو بازم هی پایین و پایین تر میبرن، این تناقض، این انفجار صورت خواهد گرفت. این وضعیت نه فقط در ایران، تو کشورهای دیگه هم هر جا شده با این مقاومت جدی روبرو شده. یک زمانی بالا رفتن قیمت اتوبوس یک شهر رو به هم زد. واضحه که اینا بخوان این کار رو بکنن با یک واکنش وسیع اجتماعی روبرو میشن، بخاطر اینکه به طور عینی مردم نمیتونن. شما نمیتونین بچه‌تون رو سیر بکنین و برسونینش مدرسه، شما بچه‌تون از تحصیل باید محروم بشه، شما باید من و شما، طبقه ما، خانواده ما باید جلو چشمش بیمارانشون از دست بره، بخاطر اینکه پول ندارن ببرن دکتر و دارو. و این مملکت یه حکومت کثافتی رو آورده سر کار گذاشته که به هیچ کدوم از اینا توجه نمیکنه و اعتراض مردم میخواد با اوباش و چاوکش سر محله جواب بده. بالاخره این جنگ باید به یه جایی برسه، این جنگ باید به یه جایی برسه. و جمهوری اسلامی میدونه مردم این واکنشو دارن نشون میدن، بخاطر این نیروی سرکوبشو بسیج کرده. این رفتی به بحث تحریم نداره. تحریم تو هر صفحه ورق بخوره، حذف سوبسیدا، لشکرکشی مردم علیه جمهوری اسلامی، علیه مردم، مسئله ای که بالاخره خارج از بحث تحریم و اینا داره صورت میگیره.
سیاوش دانشور، شما در این نشریه شماره 175 تحت عنوان یادداشت سردبیر عنوان کردین که کارگران فرانسه راه را نشان دادند، و اینو در رابطه با طرح ضد کارگری به اصطلاح حذف سوبسیدا عنوان کردین. فکر میکنین واقعا کارگرا، مردم زحمتکش تو ایران باید چه کار بکنن در مقابل این طرح؟
اشاره من اونجا اینه که اگه الگویی رو مردم ایران میخوان دنبال بکنن، نه الگوی مهدی و حسین و اسلام رحمانی و این مزخرفاته، بلکه الگوی کارگران فرانسه است. آخوند مدنی امتحانش رو پس داده، مدنی چیگری و دو خرداد و سبز و نمیدونم همین امتحانشون رو پس دادن. بیرون اینا دموکراتای ایرانی، لیبرالای ایرانی، اگه بشه بهشون لیبرال گفت، ایران لیبرال نداره، یه مش سرمایه‌دار مرتجعه، اسلام زده هستن، اینا رفتی هم به لیبرالیسم ندارن هیچ کدومشون. اینا هم هر کدومشون سر کار بیان و برنامه‌شون شما نگاه می‌کنی، از سلطنت طرف تا بقیه‌شون همین نسخه آقای احمدی نژاد دارن پیش می‌برن و همه‌شون توی مسئله شریکن. به یه عبارت، اگه قرار ایران سرمایه‌داری باشه و بر مبنای درب پاشنه سرمایه‌داری به چرخه، هر کسی سر کار بیاد مستقل از اینکه کراوات زده، پاپیون زده، عمامه سرشه، تاج سرشه، رنگ پرچمش چیه، اسم حزبش چیه، چپیه، راستیه، اگه قراره این نظام رو نگه داره باید همین پلتفرم پیش ببره که از دوره رفسنجانی تا حالا تلاش کردن پیش ببرن و احمدی نژاد داره به شکل وسیع‌تری میخواد پیش ببره. در نتیجه اگه میخوایم جلوی این قضیه رو بگیریم، باید به یه الگوهایی، به یه روشهایی دست ببریم که روشهای دنیای امروزن، روشهایی که امروز مردم ایران به چشمشون میبینن، طبقه کارگر داره میبینه. کارگر توی فرانسه علیرغم هر محدودیتی که مبارزشون داره و هر نقدی که میتونه به سیاست اتحادیه و غیره وجود داشته باشه به درست، ولی امروز طوری جلو صحنه اومدن که جامعه رو بسیج کردن و همه میدونن که بس بر سر فقط سن بازنشستگی نیستش، بس بر سر اینه که دولت، طبقه حاکم و دولت به نمایندگی از اونا داره یک تعرضی رو شروع میکنه که این تعرض اگه در فرانسه به فرجام برسه و بتونن پیروز بشن، در کل اروپا میتونن طبقه کارگر رو عقب برونن. و مقابل اون کارگرها دارن یه مقاومتی رو سازمان میدن و مردم جامعه فرانسه دارن یه مقاومتی رو سازمان میدن که نذارن که جلوشون رو بگیرن، چون میدونن امروز اگه سن بازنشستگی رو به عنوان مثال از 60 به 62 ببرن، پرداخت حقوق رو از 65 به 67 ببرن، فردا قرارداد رو برمیدارن، فردا قرارداد کار رو همش موقت میکنن، فردا خدمات اجتماعی رو میزنن، فردا درمان و خصوصی میکنن، فردا همه چیز رو میگیرن. یعنی تعرض به طبقه حاکم وای نمیسته، در پس هر پیروزی یک تعرض دیگه رو سازمان میده و اینو جامعه فرانسه در کلیتش میدونه. مقابله با این طرح یک بهانه است به خاطر افسار زدن به تهاجمی که طبقه حاکم داره به مردم میکنه، مشخصا به طبقه کارگر و اکثریت جامعه میکنه. در ایران یه همچنین وضعیتی در شکل شدیدتری در جریانه، به اضافه یه حکومت عمیقا استبدادی و دیکتاتوری که به مردم داره شلیک میکنه و انواع مختلف داره سرکوب میکنه و آدم رو براشون پرونده سازی میکنه و هیچ چشمندازی از این که اینا یه وقت دلشون نرم بشه، جناحشون پیدا بشه، یه ذره آزادی بدن، کمتر بکشن، این کار رو بکنن وجود نداره. در نتیجه چه الگویی رو، چه روش مبارزه‌ای رو، چه اقداماتی رو میشه انجام داد که اینا رو سر جاشون نشوند، اصلا جاروشون کرد؟ من فکر میکنم الگوی مردم فرانسه است. طبقه کارگر فرانسه در ابعاد وسیع شروع کرده به اعتراض، بخشای مختلفش مثل یک تن واحد داره اعتصاب میکنه، اعتصابات زنجیری صورت گرفته، زنا، جوونا، دانشگاه‌ها، مدارس، مردم همه جا ریختن به قول معروف انواع اقسام سازمان‌های توده‌ای درست کردن و دست به ابتکار عمل مستقیم میزنن و فلج کردن و آبرو و حیثیت برای فرانسه و دولتش و سیاستش و دموکراسیش و اینا نذاشتن در مقابل چشم دنیا. علی‌رغم این که این مبارزه چه نتیجه‌ای بگیره و چه وضعیتی پیدا بکنه، نهایتاً نشون داده شد که باز هم این نیروی اجتماعی، این اتحاد و همبستگی طبقاتی، اتحاد حول پرچم طبقه کارگره و حول مبارزه کارگری، میتونه امید نه فقط مقاومت سازمان بده بلکه امید رهایی رو و پیروزی رو حالا به هر درجه‌ای تامین بکنه. در ایران هم مسئله همینه. در ایران هم اختناق سیاسی رو باید به این صورت پس زد، با اعتصابات وسیع کارگری، با کنترل کارگری، با دخالت وسیع جامعه، با امیدی که کارگر میتونه به جامعه بیاره و تمام طبقات دیگه و جنبش‌های سیاسی دیگه تا حالا نتونستن بیارن. و به همین دلیل من فکر کنم فرانسه الگویی که مردم ایران باید ازش تبعیت بکنن. مردم ایران یک جامعه آزاد، برابر و عبور از این چارچوبای شرقی اسلامی و غیره رو میخوان، جامعه سکولار میخوان، جامعه مدرن میخوان و اگه میخوان الگویی بگیرن، الگویشون دنیای امروزه و فرانسه هم در رأس و در صف اول به اصطلاح این اعتراض قرار داره. میشه الگوی فرانسه رو پیش گرفت و میشه کمبوده فرانسه رو نداشت و تجارب اونا و تجارب انقلابی استفاده کرد در خدمت یک پیروزی سوسیالیستی کارگری در ایران.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، با سیاوش دانشور صحبت میکنیم. سیاوش دانشور، یک سوال آخری داشتم و این توجه رو جلب کرد. مسئله اینه که جنبش علیه اعدام تو ایران یه جنبش قوی هست و ما در هفته‌ای که گذشت شاهد به حساب محکوم کردن دوباره طارق عزیز به اعدام بودیم و صدایی رو از این جنبش نمیشنویم. موضع حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با این اعدام چی هست؟ حکم اعدام طارق عزیز و چرا تو این وقت اینو دوباره به سر مدیا میارن؟
در ایران توی هفته گذشته شاید بیش از 40 نفر اعدام شده در مشهد و در جاهای دیگه تا جایی که اخبار اومده بیرون. این اعدام در عراق خب یک نتیجه سیاسی رو هر کسی ناظری داره نگاه میکنه باید بیاد بفکر کنه به این قضیه. ما راجع به اعدام صدام حسین هم همین حرف رو زدیم. بالاخره حکومت بس، حکومت صدام حسینی، حکومت جنایتکار بود، حکومتی بود که برای مدت طولانی اولا یه دیکتاتوری عمیقی رو تعمیر که وسیع رو تعمیر کرده بود و مردم عراق و به ویژه سازمان کارگری و مخالفین و هر کسی رو میگرفت و میکشت و غیره و جنگی علیه اون جامعه و اون مملکت سازمان داده شد. اون دولت توسط آمریکا و مؤتلفینش تحت عنوان عملیات آزادی عراق و اینکه دموکراسی رو دارن به عراق میارن، نه فقط اون کشور رو نابود کردن به جای خود و بلکه اومدن یک نیروهای مرتجعتر، عقب مونده تر، فاشیستر، آدم کشتر از صدام حسین و مردم عراق تحمیل کردن، جریانات اسلامی، قوم‌پرست و از این دست. و در اولین نمایشایی که به اصطلاح صورت دادن بعد اینکه صدام حسین رو پیدا کردن صدام حسین رو اعدام کردن و در واقع همون قانون صدام رو که داشت مردم رو میکش و مردم از اون بیزار بودن اومدن دوباره در عراق احیا کردن و نفس این که مجازات اعدام آدم کشی بس بر سر فقط اعدام صدام حسین نیست که همون هم نباید صورت میگیره، صدام باید محاکمش میکردن به جرم جنایت، کشتنش زودتر که خیلی معاملات و بندوبسته پشت پرده و به هر حال اتفاقاتی که با شراکت خود خیلی دیگه صورت گرفت بوده از جمله آمریکا رو نشه و خفه کردن پرونده عراق و بستن. به نظر من اعدام طارق عزیز هم به همین ترتیبه، طارق عزیز رو اعدام میکنن که به دولت کنونیشون یه اقتداری بدن، دولتی که نمیتونه از محوطه گرینزون یا به اصطلاح همون منطقه سبزی که با هزار یونو امنیت آمریکایی ایجاد کردن حکومتش رو پیش ببره، صبح تا شب تروریسم و انتحار و بمب و آدم کشی و غیره به راه و عراقو دادن دست لات و لوتا، محله به محله رو آجر کشی و دیوار کشی و غیره کردن و دادن دست یه سری لاتای گردن کشی که باج میگیرن و به هر حال دارن نگهداریش میکنه. امنیت در عراق امروز به این صورت داره تامین میشه، نه مدنیت وجود داره، نه حقوقی وجود داره، نه هیچی. یه مش مرتجی رو گذاشتن اونجا به خاطر اینکه معاملاتشون رو پیش ببرن، هر چنگای میان این نمایشات رو راه میندازن. طارق عزیز، صدام حسین، بعثی ها بدون تردید جنایتکارن، باید محاکمه بشن، همینطوری که خامنه ای، خاتمی، رفسنجانی، احمدی نژاد، سران حکومت اسلامی در کلیتشون باید محاکمه بشن. اما اعدام، وقتی شما کسی میاد اعدامتون جامعه احیا میکنه، داره این ابزار رو دست دولت جدید سرمایه‌داری میده. اون جامعه رو اگه فردا بازسازی بکنه، وقتی اعدامهای بعدی رو علیه کی استفاده میکنن؟ رهبر کارگری رو اعدام میکنن، مخالفین سیاسی رو اعدام میکنن، آدم کشی و انتقام رو تو قلب اون جامعه و تو مغز و استخون اون جامعه نگهداری میکنن. اینا حتی اگه یک ذره در سطح فرمال به دموکراسی خودشون وفادار بودن، باید اول کاری که میکردن این بود که در عراق اعدام رو ملغا میکردن، مجازات اعدام و قوانین جزا رو به درجه عوض میکردن که تفاوتی داشته باشه. ولی میبینیم امروز همینطوری که میرن همون ارتش بسی رو احیا میکنن، همون نیروهای بسی رو میارن سر کار، همونطور مجازات اعدام رو دوباره برمیگردونن، همون قوانین ارتجاعی خانواده رو دوباره میان برمیگردونن، اسلام رو دوباره توی جامعه بیشتر از دور صدام حسین توی قوانین و همه چیز دخالت میدن و ارتجاع اسلامی رو بیشتر از صدام حسین و دیکتاتوری رو بیشتر از صدام حسین دارن تحمیل میکنن به مردم و نتیجه این میشه که آزادی مردم از موشک کروز، از انقلاب مخملی، از پنتاگون، از نیروهای قوم‌پرست، ناسیونالیسم مذهبی در نمیاد. آزادی دست طبقه کارگر، دست جنبش سوسیالیستی. اگه عراق و افغانستان تجربه‌ای رو در مقابل مردم می‌ذاریم، وقایعی رو در تجربه‌ای رو در مقابل مردم می‌ذاره، نیرویی که می‌خواد به اینا پایان بده، اون وقت باید دنبال یه راه حل مستقل خودش باشه، باید به آزادی خواهی متکی بشه، باید به نوع اعتراض طبقه کارگر فرانسه متکی بشه، باید به پرچم سوسیالیستی متکی بشه، باید به انقلاب کارگری متکی بشه و باید شعارهای آزادی خانه خودش رو طرح بکنه. واضحه هر کسی، هر آدم آزادی خواهی، نه ضرورتا یه سوسیالیست، اعدام محکوم میکنه، اعدام قتل عمد دولتیه. این اعدام فقط چرخه جنایت و انتقام گیری رو در جامعه عراق تشدید میکنه و هیچ ربطی به اجرای عدالت، به این قبیل استدلالاتی که به هر حال طبقه حاکم و قاتلین دولتی که میان نمایشی رو راه میندازن یکی رو اعدام میکنن نداره.
مرسی سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدید، براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم.
متشکرم، روزی موفقیت براتون، شب بخیر.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با هم به ترانه‌ای گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Fairy tale is gonna end. See, I was thinking that it clicked one day. That no one else has ever made me feel this way. Next time I saw you, girl, I knew I had to try to tell you everything that I was feeling deep inside. And listen good, 'cause what I say is from my heart. So if you're ready, you see, I toss and turn when I'm alone, and I just can't wait till you get home.
as I do. I wonder if you're going through the things I'm going through. I send you flowers on a Saturday. Inside's a letter with a message and no name. See, I just love the feeling knowing I can make you smile. And I haven't felt that way about someone in quite a while. Just listen to these words I have to say. Just take a chance. See, I toss and turn when I'm alone. And I just can't wait till you get home. Waiting for your call, cause tonight we're gonna do it all. Girl, it's just the two of us. Cause I'm thinking about you day and night. And I just can't get you off my mind. When you get a minute, baby, I was thinking we could hook up. It's just the two of us, the two of us. Cause in a room full of people, you're the only one around. And nothing in this world could ever bring us down. Baby, I'll be there, telling you I care. This I swear, girl, it's just the two of us, the two of us.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو به بیانیه‌ای که حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه گرانی و فقر و راه مقابله با اون تهیه کرده جلب می‌کنم که این مطلب رو همکارم سوسن علمی براتون می‌خونه.
بیانیه علیه گرانی و فقر، مصوب پلنوم سوم حزب، ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر. 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران، سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلاً دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می‌کنند یا با طرح سیاست‌های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می‌روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه‌ای حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزئی از مبارزه بی‌وقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهم‌تر می‌شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می‌داند. رژیم اسلامی حکومت مشتی گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکارناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است. اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل و آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا، بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر، شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می خواند.
عزیز، به پایان برنامه امروز می رسیم و برایتون روزهای خوبی رو آرزو می کنم.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.